بحث درباره دارالاسلام بود، اینکه به کجا دارالاسلام گفته میشه، به کجا مملکت اسلامی و کشور اسلامی گفته میشه. به لحاظی که اگر این برای ما روشن نشه، بعد اون وقت خارج از این مشخص نمیشه که کجا هست، بعد روابط خارجی اصلا معنا پیدا نمیکنه. ما میخوایم با کی ارتباط برقرار کنیم؟ اول خودمون بدونیم کی هستیم، تا بعد بیرون از ما کیه، بعد تازه میخوایم با اونها رابطه برقرار بکنیم. این خبر اسیاف رو که روایت بسیار طولانی هستش، البته من نمیدونم اون فایلا رو دارید کسی که پیاده بکنه؟
من براتون فرستادم پیاده شده و ویدیویی شده شد.
جدا کی فرستادید؟
امروز صبح همه خودم.
آها خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه. خب پس حالا منم مصاحبه چیز می‌کنم. بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده. محضر مکالا ان شاءالله پس اون متن رو تون میدیم ما. عرض می‌کردم که اون خبر اسیاف یک روایت طولانی و مفصلی که اشاره کردیم. اونجا که متنش رو من اونجا کهش نخوندم سر کلاس، من تا خلا این هست دیگه. مثلا در جواهر الله جور من کتاب باز هستش، از سه صفحه این رو نقل کرده است. اونجا آمده پنج شمشیر معرفی میکند، یعنی که مثلا برای پیامبر خدا که پیامبر که مبعوث به رسالت شد با پنج شمشیر، بعد سه شمشیرش رو مطرح میکند که این بالا سر یا در مقابل بفرمایید که مشرکین عرب، گروه دوم اهل ذمه یا شمشیر دوم در مقابل اهل ذمه، و گروه سوم یا شمشیر سوم در قبال بفرمایید که مشرکین عجم. و اینجا بحثی که مطرح می شود این که اینها بفرمایید که دعوت به اسلام میشن، اگر نپذیرفتن و از اهل کتاب بودن ملزم به جزیه میشن، و اگر جزیه رو نپذیرفتن قتال صورت میگیرد و جنگ انجام میشه و چیزهای از این قبیل. مثلا اینها ملزم بشوند به این که وارد دارالاسلام بشن، وارد دارالاسلام بشن و بیان ساکن ممالک اسلامی بشن. پس مراحلی تو اون روایت وجود داشت، یکی همین بود که مرحله نخست مسلمان شدن اونها بودش، که اگر مسلمان میشدن برادران ما هستند در دین، و لهم لنا، در واقع لهم ما لنا و علیهم ما علینا، با هم دیگه مساوی میشیم، با هم برادر میشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. گام دوم این است که نه، مسلمان نمیشن، نمیپذیرن که مسلمان بشن. اگر از اهل کتاب هستن ملزم به پرداخت جزیه میشن، و گام سوم اگر حتی جزیه هم نخواستن بپردازن اون وقت قتال صورت بگیرد. تمام اون مسائلی هم که اینجا مطرح هستش، بحث این که اموال اونها فی باشد، ضراری اونها صعبی بشوند، چیزهای از این قبیل و احکام دیگری که در اونها درباره اونها اجرا میشه یا اینکه بالاخره به هر حال مورد توجه قرار میگیره و باید داخل در دارالاسلام بشن، مسائل از این قبیل مطالب سنگینیه، یعنی امور عادی نیست، اموری است که اجرای اینها و تنفیذ اینها و عملیاتی کردن اینها، این متوقف بر این است که شما قدرت داشته باشید، قدرت داشته باشید. یعنی اینی که میگد وظیفه دارالاسلام، وظیفه اهل دارالاسلام این است که برن در مقابل این کفار قرار بگیرن، اونها رو دعوت به اسلام بکنن، نپذیرفتند ملزم به جزیه دادن بکنن، نپذیرفتند با اونها قتال بکنن، از اونها اسیر بگیرن، چه میدونم اونها رو ملزم به ورود به دارالاسلام بکنن و اموری از این قبیل، این نشاید و ممکن نمی باشد مگر زمانی که قدرت به دست شما باشه. خب از این چی میخوایم استفاده کنیم؟ میخوایم استفاده کنیم ملاک صدق عنوان و دارالاسلام رو. میگیم آقا ملاک صدق عنوان دارالاسلام دائر مدار حکومت، قدرت، سلطه و سلطنته. یعنی جایی رو ما بهش میگیم دارالاسلام که سلطنت در اختیار مسلمین باشد، در اونجا احکام و ضوابط اسلامی به اجرا در بیاد، ولو فی الجمله. حالا اگر طابقا نعل و بنل کامل نمیخوایم، چون در حکومت امیرالمومنین هم احکام اسلامی به شکل کامل اجرا نمیشد، نه، ولیکن سلطه و سلطنت به دست مسلمین باشد و فعل جمله احکام اسلامی اجرا بشه. تعبیری که حالا احیان تو برخی از روایات هست که قدرت به دست مسلمین باشد، طبیعی اینه کان به یدهم از سیف و صوت، صوت با سین و پا، از سیف به صوت، سیف یعنی شمشیر، صوت یعنی شلاق، شاید مراد این باشد سیف ناظر به قدرت نظامی باشه برای خارجی ها، صوت معنی شلاق باشد معنی قدرت انتظامی برای داخل، مجرمین داخلی. دقیق برای چه عرض کنم؟ بالاخره نیروی نظامی و انتظامی در اختیار مسلمین باشه، یعنی حکومت در اختیار مسلمین باشه، خیلی فارسیش میشه، حکومت در اختیار مسلمین باشه. خب مسئلتون یه جاییست آقا کشوریست جمعیت مسلمین خیلی زیاده، نصفا نصفه، نه مبالغه میکنیم، اکثریت ما مسلمینه، لکن حکومت در اختیار مسلمین نیست. الان شما در برخی از کشورهای آفریقایی همین رو مشاهده میکنید، لااقل جایی که حالا قابل مشاهده است، الان هم کشور آفریقایی هستن که اکثریت مسلمان هستن اما حکومت به دست مسیحی هاست. حالا در لبنان درسته رئیس جمهور مسیحیه، در صورتی که مسیحی ها اقلیت کشور لبنان هستن، اما قدرت به دست اون نیست، بیشتر این مقام تشریفاتیه، قدرت به دست نخست وزیره که اون هم مسلمان هست ولو سنی. عرضم خدمتتون که یا در ترکیه درسته که مثلا طبق قانون اساسی لایسیته هستش و قانون اساسی میگه که این حکومت حکومت لایکه، ولی به هر حال حاکم مسلمانه، حاکم مسلمان هستش، ولی حالا طبق قانون اساسی هم مثلا حکومت بگرده. اما نه تو کشورهای آفریقایی، احیانا بعضی از کشورهای آفریقایی اکثریت مسلمان هستند، جمعیت عظیم مسلمان هستند، مسیحی ها در اقلیتند، در این حال حکومت چون استعمار شده بوده دیگه، قبلا مستعمره بودن، بعدم استعمارگرها آمدن حکومت در اختیار مسیحی ها قرار دادن و الان مسیحی ها دارن حکومت میکنن و به مرور تلاش دارن میکنن که جمعیت رو تغییر بدن به نفع خودشون و کارهای از این قبیل. کاری ندارم، به هر تقدیر مراد میخوام بگم پس اگر یک کشوری حتی اکثریت مردمش هم مسلمان بود ولی حکومت حکومت مسلمانان نیست و حکومت در اختیار دیگران باشد، این مشکل است صدق عنوان دارالاسلام بر اون منطقه. دقیق میکنید چی عرض میکنم؟ شما الان ببینید، من حالا برای تقریب بزنیم خیلی وقتم نداریم چون دیرم شروع کردیم و بعضا هم چیزی نمونده، ولی فقط برای تقریب بزنیم. شما ببینید مثلا فرض کنید در کشور ایالات متحده آمریکا، کشور ایالات متحده آمریکا رو که نمیشه بعد دارالاسلام بهش گفت، هیچ کس در این شک نمی کند که ایالات متحده آمریکا دارالاسلام نیست، اما جمعیت مسلمین چقدر تو آمریکا؟ آمار خیلی بالاست. شما حداقل آماری که من دارم عرض می‌کنم مال سال‌ها قبله، آمار جدید ندارم. سال‌ها قبل گفته می‌شد آمار ایرانیان ساکن آمریکا حدود 2 میلیونه، 2 میلیون نفر ایرانی گفته می‌شد تو آمریکا زندگی می‌کنن. لذا اصلا به لس آنجلس، LA همون لس آنجلس، به لس آنجلس به شوخی می‌گفتن ایرانجلس، یعنی اصلا ایرانه، اینقدر جمعیت فراوان هستش. از این 2 میلیون ایرانی که حالا اون وقت گفته میشد در آمریکا زندگی میکنن، اما از این که حالا تابعیت آمریکا گرفته باشه نگرفته باشه، حالا هرچی موقت باشن بالاخره اونجا هستن زندگی میکنن، از اینها شما یه اقلیتشون در نظر بگیرید که بیدین مطلق باشن، لایک باشن، بیدین مطلق باشن، اما اکثریتشون مسلمانن، اظهار اسلام میکنن، اکثریتشون اظهار اسلام میکنن. ممکن است بخش زیادشون مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران هم باشن ها، اما مدر مسلمان بودنشون یا حتی ملتزمن به مناسک، یا اگر به مناسک هم ملتزم نباشن لااقل در عقد ازدواجشون و در دفنشون اینجور امور احکام اسلامی رعایت میکنن، برای خودشون مسلمان میدونن، برای خودشون مسلمان که اینجا اصلا میگه حالا چجوری مسلمان، خیلی همه احکام رو دارن رعایت میکنن. منظور من کار عنوان اسلام رو دارم، این فقط ایرانی ها شما در نظر بگیرید. حالا دیگه چقدر از فرسون شبه قاره هند هستن، چقدر از کشورهای عربی هستن. شهر نیویورک، شهر نیویورک حدود 18 میلیون، باز آماره من جدید نیست، آماره من قبله، حالا شما آماره جدید رو هم اینترنت رو پیدا کنید. شهر نیویورک 18 میلیون جمعیت داشت، از این 18 میلیون جمعیت گفته میشد 10 میلیون نفرش مهاجرن و عموما هم مهاجر غیر قانونی. خب یعنی چه؟ یعنی حکومت میداند اینا مهاجر غیر قانونی، کارشون رو میکنه، بله، چون مهاجر غیر قانونی کارگر ارزانه و تمام امور این شهر رو همین کارگرای ارزان انجام میدن، زندگی میشد انجام بشه به راحتی توی نیویورک، وگرنه اگر میخواستن اینا رسمی باشن کارگر رسمی حقوقش بالا بود و لذا زندگی گران در میاد، عادت شما نکنه. لذا خیلی هم شما از همون فرودگاه جان اف کندی که شما وارد جان اف کندی پیاده میشید، میاد بخواد بیرون از دم در فرودگاه، همون تاکسی داری که شما رو سوار میکنه به احتمال به احتمال بالای 90% شما نیازی نیست با انگلیسی حرف بزنید، احتمال عربی باید باش حرف بزنید، یعنی با عربی حرف زدن بلده. دقت می‌کنید همین مصری اینا هم کجای اینا هستن. این فضای حالا دوستانی که قومی باشن یا با قوم آشنا باشن گذرخان سابق رو یادشون میاد. حالا گذرخان الان درسته مهاجر این چیزا اصلا مسافرین عراقی میان ولی اون باز اون گذرخان سابق نمیشه. گذرخان سابق بالاصاله تمام این مغازه‌ها عرب بودن عراقی بودن هنوز عراقی‌ها نرفته بودن اینجا. واقعا انسان وقتی وارد گذرخان میشد کاملا احساس می‌کنه وارد کشور عربی شده. وارد یک کشور عربی شده. اون نیویورک بخشای قابل توجهش همینطوره یک گذرخان گسترده است. دقیقاً فرض چه عرض می‌کنم همین فضا در عین حال علارغم وجود یا مثلا شهر دیگرشون اول تو آمریکا شهر بله و حالا هرچی یکی از شهرهایی که بودن 100,000 نفر جمعیت داره بالای 50,000 نفرش مسلمان هستن. شهری است که 100,000 نفر جمعیت دارن بالای 50,000 نفرش جمعیت دارن. نفچت اسم از ذهنم میاد برید بگذاریم بر تقدیر. و شما تو اون شهر وقتی وارد میشید مغازه ها همینطور مثلا تابلوها همه عربی، فلافل کربلا، فلافل فلان، اینقدر فلافل فروشی زیاد داره که و همه هم عربی نمیشه. رستوران ها، مغازه ها، اصلا تابلوها عربیه، همه چیز جا یعده های عربی دور هم نشستن. فضای اینطوری میخوام در عین حال آیا ما میتونیم ایالات متحده آمریکا رو بگیم دارالاسلام بر اساس معیار فقهی عرض میکنم؟ نه. چرا نمیتونیم بگیم؟ میگیم آقا حکومت در اختیار غیر مسلمین هست، قوانین رسمی هم کشورم قوانین غیر اسلامیه. کسی اینجا خدشه نکنه نه آقا اتفاقا بعضی قوانینشون کاملا با قوانین اسلامی هم سازگاری دارد. نه، اینی که حالا اتفاقا برخی از اون قوانین با قوانینی که در اسلام ما داریم تناسب داشته باشد این یه حرفه. اینی که نه اصلا این قانون رو وضع کرده باشن به ما انه قانون اسلام، اینطور که نبوده که نیومدن که بگن آقا اسلام قوانینش چیه ما همون قوانین رو وضع کنیم. نه، اتفاقا برخی قوانینشون مثلا حقوقی دیگه مشترک از آب در آمده. فلذا ما این نکته داشته باشیم. خب پس ما بگیم که ما دائر مدار جمعیت و سکان نیستیم، دائر مدار حکومتیم. اینه که دارم میگم یک مفهوم حقوقی سیاسی است، باز به مفهوم معنوی کار نداشته باشید، یه مفهوم حقوقی سیاسیه. چون ما خودمون یه بستن تحت اون وطن توحیدی، اونجا تمرکز اون بیشتر رو بعد معنویه. اما اینی که دارم اینجا عرض میکنم یه مفهوم بفرمایید که سیاسی و حقوقی است. پس خلاصه کلام این که دارالاسلام جایی است که قدرت، سلطه، سلطنت و حکومت، قوای نظامی و انتظامی به دست مسلمین باشد و فل جمله در آنجا احکام اسلامی به اجرا درآید و شرایع دین اقامه شود. ما به این میگیم دارالاسلام، ولو اینکه جمعیت مسلمین در آنجا اکثریت هم نباشد. این که از این روایت استفاده کردیم، ما داریم ما مستفاد از روایت رو عرض میکنیم، نظر خودمون که میخوام بگیم که اون چی که از روایت استفاده شد اینه. چون دارالاسلام رو جایی ترسیم میکند که افراد چنین قدرت داشته باشن.
اون قسمت شاهد مثال رو میشه روایت بکنه آجا تو روایت شاهد مثال که
شاهد مثال همینه، کل روایته. شاهد مثال کل روایته. چی دارد؟ احکام رو دارد میگد. میگد شما اهل دارالاسلام میرن با کفار میجنگند، بر مقابل اونها قرار میگیرن، اونها رو دعوت به اسلام میکنن، اگر نپذیرفتن لااقل میگن بیاید وارد دارالاسلام بشید، اگر اهل کتابن جزیه باید بدن، اگر جزیه نخواستن بدن با اونها بجنگید. اینا یعنی چی؟ این قدرت باید دستشون باشه. الان فرض کنیم که ما الان یه اقلیت مسلمانیم توی کشور دیگه، میتونیم این کارا رو انجام بدیم؟ معنا نداره. شما الان در هندوستان شما ببینید هندوستان
یعنی صورت بگیره، شما میگید دارالاسلام
اگر حکومت دستمون باشه، بله،
ولو
اقلیت دقیقا میفهمیم چه از کنم. الان در مالزی جمعیت تقریبا نصف بین مسلمین و غیر مسلمین هست. مولایوها که مسلمان هم هستن، یعنی نژاد دین با هم دیگه گره خورده، تقریبا نیمی از جمعیت کشور هستن. نیمی دیگر هم هندیا و چینیا هستن که خب مسلمان نیستن. در این حال حکومت در اختیار مسلمینه. در کشور مالزی هر منطقه یه شاه داره، هم کلمه شاه فارسی رو میگن، هر منطقه یه شاه دارن، بعد کسی که در رأس همه این شاه ها قرار دارد بهش میگن شاهنشاه، هم کلمه فارسی به کار میره شاهنشاه. عرض محضر مبارکتون که این وجود دارد، یعنی کشور مالزی یه شاهنشاه دارد و شاه های محلی و بعد یه نخست وزیر وجود دارد. البته قدرت اجرایی با نخست وزیره ها، مثلا فرسون که مهاتیر محمد یا هر کسی که مثلا باشد در اونجا، این نخست وزیر حساب میشه که مسلمان هستش. طبق قانون اساسیشون، البته این هست طبق قانون، طبق قانون اساسیشون هر دینی که یا هر طایفه‌ای، ظاهرا هر طایفه، هر طایفه‌ای که اکثریت رو داشته باشد، تعیین شاه و شاهنشاه و نخست وزیر با اون طایفه خواهد بود. لذا هندی ها و چینی ها دائما دارن تاکید میکنن بر این که ما اکثریتیم. خب ملایوها هم میگن نه ما اکثریت هستیم، منتها خب بالاخره چون قدرت دست ملایوها هستش، اونا دیگه زورشون به اینا نمیرسه، وگرنه خیلی مشکله بخوایم بگیم ملایوها اکثریتن. بر تقریبا برابرن، انصافش هستش که برابر هستن با هم دیگه به لحاظ جمعیتی. چیزی که هست، این مشکلی که اونا دارن است که اونا خودشون دو طایفن، چینی و هندیان، لذا این دو دستگیشون هم سبب شده است که اینا یک پارچه ملایو هستن. خب یه خورده فضا رو به نفع اینها تغییر داده. پس ما بیایم اینجا
سیاست تفرقه بیانداز استفاده
ما اینجا بیایم بگیم پس ما دائر مدار قدرت اجرای احکام اسلام هستیم و قدرت اجرای احکام اسلام منوط به وجود حکومته، و هر جا که حکومت بود در اختیار مسلمین، هر جا حکومت در اختیار مسلم بود، ما اونجا رو بهش میگیم دارالاسلام. الا اینکه یه مطلب دیگه اینجا وجود دارد، و اون اینکه مسئلتون آیا در صدق عنوان دارالاسلام این شرط وجود دارد که حکومتی که در رأس قرار دارد یک حکومت بفرمایید که مشروع اسلامی باشد، یعنی امام عادل در رأس باشد، شخص رسول الله یا یکی از اهل بیت ایشان، یا اگر دسترسی به اونها هم نیست نایب خاص اونها باشد، یا اگر دسترسی به نایب خاص هم نیست نایب عام باشد، بالاخره منصوب از قبل اهل بیت باشد، یا نه ولو یک مسلمان فاسقی، یک مسلمان جائری هم اگر بود، ما بگوییم که این کافیه، صدق دارالاسلام هست. به نظر میاد از صدور این روایات، حالا فقط من یه روایت رو خوندم، روایت دیگه هم هست که الان انشاءالله فرصتش میخوام، از زمان صدور این روایات و بستر این صدور این روایات، که این زمان و بستر و این موقعیت زمانی و مکانی زمان حکومت خلفای جور و حکام و سلاطین جوره، زمان حکومت اهل بیت نیستش که. امام صادق فرموده کجا؟ زمان حکومت بنی امیه و بنی عباس. دقت میکنید؟ در این حال امام از دارالاسلام سخن گفتن، از دارالاسلام سخن گفتن. تا چی عرض میکنم؟ به نظر میاد اگر این رو گفتیم، ما دائر مدار این نیستیم که سلطان که در رأس قرار دارد، سلطان المسلمین، همان امام عادل باشد یا منصوب او. نه، همین که مسلمان باشد ولو جائر اشکالی ندارد. در صدق عنوان دارم عرض میکنم، در صدق عنوان دارالاسلام همین مقدار برای ما کفایت میکنیم و بیشتر نمیخوایم. خب ولیکن واضح هست مطلوب کامل و مطلوب عالی این است که حکومت به دست امام معصوم باشد. گام بعدی این هست که منصوب خاص امام معصوم باشد. گام سوم این است که منصوب عام امام معصوم باشد، گرچه این دوم و سوم یکی هم میشه فرض کرد، هر دو دوم فرض کنیم، بالاخره منصوب امام باشد، عام از خاص یا عام. منصوب خاص مثل مالک اشتر که فرمان خاص دارد، یعنی تعیین بالاسم شده. منصوب عام یعنی کسی که تعیین بالوصف شده، مثل فقیه که تعیین بالاسم نشده، اسم فقیه رو نگفتن، یعنی آیت الله فلانی مثلا، نه، ولی اوصافش رو گفتن، من کانم من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه کذا و کذا، در مصدر مبارکتون که تعیین بالوصف به هر حال منصوب امام. و در گام سوم یا چهارم، حالا بستگی داره که دو سه رو یکی فرض کنید یا دو تا فرض کنید، بالاخره در گام بعدی این که یک مسلمانی در رأس باشد، ولو اون مسلمان بفرمایید که خب طبیعتا جائرم باشد، این ولو نیازم نداشته، اما یک مسلمان دیگه که باشد، همین که آمد جای امام رو گرفته جائره، نیاز نیست که بگه آقا مسلمان خوبی هست یا نه، همین که جای امام رو گرفته بدون هیچ نوع دلیلی و سلطانی، این خودش یعنی سلطان منظور برهان الهی، بدون هیچ نوع دلیلی از جانب خداوند آمده جای امام عادل رو گرفته، این خودش جائر حساب میشه. ما بگیم در صدق عنوان دارالاسلام دائر مدار این نیستیم که حکومت به دست حتما بفرمایید که حاکم مثل امام معصوم باشه. من بذارید که دو تا روایت دیگه هم اینجا بخونم، بعد یه نکته مهمی رو اینجا اشاره کنم. یک روایت، روایت حماد سندی هستش در وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی در جلد 16 صفحه 188 این روایت آورده.
این روایت برای اینکه حاکم کی باشه؟
نه، حالا عرض خواهم. حماد سندی میگه که قلت لابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام، به امام صادق عرض کردم انی ادخل الى بلاد الشرک، من میرم تو مناطق مشرکین. حالا هنوز ما بلاد شرک هم توضیح ندادیم.
چرا؟ توضیح
خب خیلی خوب، حالا بلخواب هنوز بحثش رو نکردیم. نه، بله بحثش جداگانات مطرح شد. الا بلاد شرک و ان من عندنا، رفقای ما اینا چی میگن؟ لیقولون بیچاره، البته بیچاره تو روایت نیست من اضافه میکنم، لیقولون بیچاره ان مت ثم هناک حشرت معهم. آخه تو میری اونجا تو بلاد شرک نمیگی اونجا مردی، اینا که تو رو که مسلمون که نیستن که، تو رو مدل خودشون دفن میکنن، فوقش توی چاله یه چیزی میکنن تو رو میزنن تو، نه قسلی، نه کفنی، نه نمازی، نه رو به قبله بودن در قبری، هیچی نداری، تو با اونا محشور میشی، در قیامت هم لای کفار میری مثلا قاطی اونا میشی. امام علیه السلام به حماد فرمودن قال علی یا حماد اذا کنت ثم تذکر امرنا و تدعو الیه، تو اونجاها که میری اونور آب اوورسیز که میری اونجاها یاد ما هم میفتی، مثلا میگه آه خیلی بیاد شما بودم، تذکر امرنا امر ما رو بیاد میاری، یعنی دین رو و مذهب رو اینا رو بیاد میاری، و تدعو الیه و بهش دعوت میکنی، تبلیغ میکنی. قال قلت نعم، گفتم بله آقا این کارو میکنم، اونجا که میرم از غذا خیلی حزب الله میشم، تبلیغ شما رو هم میکنم.
اصلا کاری بدن.
بله. قال امام فرمودن فاذا کنت فی هذه المدن، شاهد مثلا این کلمه است، فاذا کنت فی هذه المدن، مدن الاسلام، تعبیر مدن اسلام، شهرهای اسلامی، شهرهای اسلام، مدن الاسلام، تذکر امرنا و تدعو الیه، اینجا هستی چطور؟ تو شهرهای مسلمین هم هستی؟ اینطور هست که مثلا تبلیغ بکنی، دعوت بکنی؟ قلت لا، نه اینجا این کار نمی کنم، نیازی نیست دیگه، من مسلمانم دیگه، میخوام شکاف کنم، نیازی نیست، اونور که میرم این کار انجام میدم. فقال علیه السلام لی، امام به من فرمودن انک ان مت ثم هناک تحشر امه وحدک، تو اگر اونجا رفتی و در این حال که داری دعوت میکنی به ما، یعنی سفرت همچین سفری هستش و از دنیا هم بری، نگران نباش، تو به تنهایی مثل یک امت محشور میشوی. اینقدر فرض کردم یعنی جز اونا نیستی، جز امت کفر نیستی، خود یه امتی، امت اسلامی. و یسعا نورک بین یدک، و محشور میشی در حالی که نورانی هستی و نور تو پیش روی تو حرکت میکنه. پس ما تو این روایت شاهد مثال من که تعبیر مدن اسلام بود، ما تو این روایت تعبیر مدن اسلام رو داشتیم که آمده. روایت دیگه هم براتون بخونم، روایت دیگر، بله روایت معتبره مسعد ابن صدقه هستش، روایت اینه ان النبی صلی الله علیه و آله کان اذا بعث امیرا له علی سریه امره بتقوى الله عز وجل، پیامبر خدا وقتی که امیری فرماندهی رو در رأس یک سریه‌ای اعزام می‌کردند، او رو به تقوای الهی امر میکردن. میدانید که ما یه سریه داریم، یه غزوه، غزوه جنگی بود که خود پیامبر خدا در رأسش باشه، سریه این که نه پیغمبر نبودن و فرمانده دیگه میفرستادن، واضحه. خب بعدم چی میفرمودن به او؟ اینطور سفارش میکردن، اینطور امر میکردن، اذا لقیتم عدوا للمسلمین فدعوهم الى احدى ثلاث، وقتی با دشمن مسلمان ها برخورد میکنید، برخورد کردید، او رو به یکی از این سه دعوت کنید، فَإِنْهُمْ أَجَابُوكُمْ إِلَيْهَا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ، اگر اونها پاسخ مثبت به شما دادن و از شما پذیرفتن، شما دست از سر اونها بردارید، نگید که نه بازم ما بالاخره باید با شما بجنگیم. چیکار کن؟ مرحله اول ادعوهم الى الاسلام، اول اونها دعوت به اسلام بکنید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، مثلا عابد مسلمون بشید، اسلم تسلم، مسلمان بشید تا سالم بمانید، فَإِنْ دَخَلُوا فَقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ، اگر داخل در اسلام شدن ازشون بپذیرید و دست سرشون بردارید، این گام نخست، وَدْعُوهُمْ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ، تعبیر اینجا دار الهجره، تعبیر دارالهجره. پس ما دارالاسلام رو تو خبر اسیاف داشتیم، مدن الاسلام رو تو اون خبر حماد داشتیم، و بفرمایید که دارالهجره رو تو این خبر داریم که همه به یک معنا به کار میره، همه به یک معنا به کار میره. خب گام دوم، مسلمان نشدن، لااقل ودعوهم الى دار الهجره بعد الاسلام. اگر اسلام رو نپذیرفتن بعد از دعوت به اسلام، اونها رو دعوت به دارالهجره بکنه، بگید لااقل بیاید تو دارالهجره. فان فعلوا فاقبلوا منهم، اگر پذیرفتن ازشون بپذیرید، و کفوا عنهم، دست از سرشون بردارید. فان ابوا هاتین، اما اگر این دوتا رو نپذیرفتن چیکار کنیم؟ فدعوهم الى اعطاء الجزیه عن یدن و هم صاغرون، که این آیه قرآن هست دیگه. البته اهل کتاب باشن، اهل کتاب بودن، اونگاه اینها رو دعوت بکنید به اعطاء جزیه که جزیه بپردازن. فان اعطوا الجزیه فاقبل منهم، اگر جزیه پرداختن بفرمایید که ازشون بپذیرید، و کف عنهم، و بفرمایید که دست از سر اونها بردارید. و ان ابوا، هیچ کدوم از این دعوت های شما رو نپذیرفتن، فاستعن بالله عز وجل علیهم، از خداوند علیه اونها کمک بگیر، و جاهدهم فی الله حق جهاده، به شایستگی با اونها مبارزه بکن. خب پس اینم تعبیر دارالهجره که معادل دارالاسلام به کار رفت. یه نکته ای فقط اینجا وجود دارد که به درد بحث ما میخوره. در خبر اسیاف، ببین آقا، در خبر اسیاف اینطور ما داشتیم. بله، مثلا داشت که بله، و من کان منهم فی دار الحرب، همون خبر طولانی چند صفحه‌ای، و من کان منهم فی دار الحرب حل لنا سبیهم و اموالهم ولم تحل لنا مناکحتهم ولم یقبل منهم الا دخول دار الاسلام، از اینها پذیرفته نمی شود مگر اینکه داخل در دارالاسلام بشن، یا الا دخول فی دارالاسلام، تو بعضی نسخ این دارد الا دخول فی دارالاسلام، ازشون پذیرفته نمی شود مگر اینکه اینا داخل در دارالاسلام بشن. بعضی مقدار پایین تر اینو داشت که بله، لا یا لن یقبل منهم الا القتل و او دخول فی دارالاسلام. کسی اشکال بکند بگد یعنی چه دخول در دارالاسلام؟ تو این روایت هم، روایت مسعده هم، اینجا هم داشتش که ودعوهم الى دار الهجره، دعوتشون کن بیان تو کشور اسلامی. این یعنی چی؟ یعنی اگر کسی قبول نکرد مسلمان شو، شما میگه خیلی خوب، این ویزا تو بیا مهمون ما باش، ازت پذیرایی میکنیم، چون مسلمان نشدی یا چون مسلمان شدی ازت پذیرایی میکنیم. ای اینطور دارد میگه، و اصلا چه موضوعیتی داره؟ چه موضوعیتی دارد که اینا چون حال مسلمان نشم مگه دشمن شما نیست؟ ظاهرش که عدو دیگه، عدو به مسلمانم که نشده، در این حال شما از پذیرایی میکنم بیا حالا بیا، حالا که پس پاش بیا دیگه، حالا که دشمن ما هستی پس پاش بیا جز پذیرایی کنیم. این معناش چیه؟ چه خاصیتی دارد دخول در دارالاسلام و دارالهجره؟ و روایت دارد چی میگه؟ هر دو روایت ها دارد چی میگه؟ به نظر میاد اینجا دخول در دارالاسلام و دارالهجره یه معنایی است که خیلی هم برای راوی و سائل هم خیلی آشکار بوده و این رو هم میفهمیدن معناشو، و اون معنا اینه، دخول در دارالاسلام نه یعنی جابجایی جغرافیایی، نه یعنی بلیت بگیر پاشو بیاد تو شهر ما، نه، دخول در دارالاسلام یعنی پذیرش حاکمیت سیاسی مسلمین، یعنی این شهر، این منطقه و این کشور ولو این که مردمش مسلمان هم نشن لکن سلطه، سلطنت و حاکمیتشون این رو کنار میگذارن که حاکمیت خودشون بوده است، و این شهر و منطقه ملحق به دارالاسلام میشود، یعنی حاکمیت سیاسی مسلمین رو چی؟ میپذیرد. لذا دخول در دارالاسلام یا دخول در دارالهجره که بعضیا گیر کردن تو معنا کردنش، گفتن شاید منظور همون مسلمان شدن باشد. اگر منظور مسلمان شدن باشد، خب قبلش هم گفته بود که مسلمان بشن که، و اینا قبول نکردن، ابا و ابا کردن از که بپذیرن. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ خب این دخول در دارالهجره یعنی چی؟ دخول در دارالهجره یعنی این، یعنی پذیرش حاکمیت سیاسی مسلمین، حاکمیت سیاسی اسلام، اینو بپذیرن. دقیقا میفرمین وقتی پذیرفتن، شهر اونها ملحق میشد به شهر مسلم، به شهرهای مسلمین، کشور اونها ملحق میشد به کشورهای مسلمین. پس ما بگیم ما با اونها جهاد میکنیم، میجنگیم، یا حالا حتی قبل از که بجنگی البته اون که اصلی است که دعوت قبل از جنگه، اول دعوتشون میکنیم نپذیرفتن باهاشون میجنگیم تا خلع سلاح بشن، اونگاه چیکار میکنیم؟ اونگاه شهر اونها یا کشور اونها رو ملحق میکنیم به دارالاسلام یا دارالهجره و حاکمیت سیاسی اون اسلام در اونجا به اون نسبت به اونجا گسترش پیدا میکنه و اونجا هم چی مطرح میشود. این اون معنای محصلی است که از دو تا روایت میشود چی استفاده کرد. پس در مجموع ما بحثمون رو و عرضمون رو خلاصه بکنیم تو این جلسه، خلاصه الکلام این که برای صدق عنوان دارالاسلام بر یک سرزمین، صرف جمعیت و صرف حضور جمعیت و مردمان مسلمان در آنجا کفایت نمی کند، بلکه باید قدرت و حکومت در اختیار مسلمین باشد به نحوی که اینها امکان اجرای احکام اسلامی رو در اونجا داشته باشند و احکام اسلامی و ضوابط الهی و بفرمایید که شرایع دینی در اونجا به اجرا در بیاد و اقامه بشود ولو فی الجمله. و دائر مدار این نیستیم که لزوماً حاکم امام عادل باشد ولو امام غیر عادل، ما اینو بهش میگیم چی؟ دارالاسلام. فکر میکنم تا اینجا لااقل خودمونو شناختیم که ما به این میگیم دارالاسلام و هر کس بیرون از دارالاسلام باشد طبیعتاً این عرض محضرتون که همون بعد تحت عنوان روابط خارجی قرار میگیرد. وقتی میگیم روابط خارجی با کسانی که بیرون از این منطقه حضور دارن و بیرون از این هستن. البته خب طبیعتاً اینجا چند تا بحث دیگه مطرح میشه، یکیش این است که اگر همین جایی که شما میگید دارالاسلام یک کشور نباشه، چند تا کشور باشه، مثل شرایطی که الان داریم، شرایطی که الان داریم همین است دیگه، کشورهای متعددی هستند که اینها به نام کشور مسلمان و اسلامی شناخته میشن، حکومت در اختیار مسلمین هست، خود اینها با هم چه رابطه‌ای دارن؟ عرض محضر مبارکتون که و در ادبیات دینی ما آیا به چنین معنای اشاره شده و وجود دارد یا وجود ندارد؟ هازا اولا. و ثانیا بر این که اون مسلمانانی که در کشورهای دیگر زندگی میکنن چی؟ وظیفه ما در قبال اونها چیست؟ وظیفه خود اونها در قبال اسلام و مسلمین چیست؟ این هم باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.